ما می فیت فروشی ها دیسک های هم فیلم ها هم طرز لباس پوشی های زن های آنجا بسیار به طور وسیع پهن شده است. بعد تا اندازه زن های و دختر های جوان روز تورس از کار اشتراک در کارهای جمعیتی دور شده ایستادند. تو چی اندازه ای که از جامعه دور شوی محدود شوی به فکر من عاقبتش این چیزا آورده میرساند. بیشتر وقت رو به خاطر بیارم لباس های طرز سیب سیاه محکم پوشیدن این یک درجه بسیار چکوری ازوگی بود ماتم بود. تخمینا تا سال های 50-60 این در طرف های شمال بیشتر این چیز پهن شده بود. همین چیز خودش از طرف جامعه منامین با گذشت مرور زمان و سالها تو یک اندازه تحریر شد. خرافات به قبول کردن آدم ها از جهت هم دینی نادرست است، یعنی تو به خدای تعالی یک مقابلیت میکنی.
خب حکومت تاجیکستان تا کجا تحمل پذیر است با پوشیدن چنین نمودی لباس؟
تاجیکستان چنین یک سیاست رو پیشه خود دارد که تا حد امکان به شخصیت انسان نرسیدن تو اینکه انتخاب وی به طور اختیاری باشد. در برابر آن تمام هدف و کوشش و مقصدی هم حکومت ما هم اهل جامعه با آن روانه شده است که در سطح جهانی حقوقی زن و مرد را با هم برابر مانند. لیکن ما علاقه با سر و نقاب خود با آن آمده ایستاده ایم که این زن ها از جامعه گویا جدا شده ایستادند. پس درباره کدام برابری ما گپ زده میتوانیم؟ وای که نقاب پوشید وای نه یک اونجا کار میکند نه به بازار میبراید. این یک طرف مسئله. آنها خودشون علاقه همه آن حقوقی که در جامعه روز تا روز برای زن ها افزوده است از همون چیز خودشون محروم کرده ایستادند. تحمل دولت با اون خاطر است که به شخصیت شما نرسد. لیکن تحمل هم یک اندازه است که خود شخصا فکر کند که این تحمل به وای چی میدهد.
هرچند ما در جامعه دموکراتی زندگی میکنیم و هر یک شخص در انتخاب نمود ظاهری یعنی پوشیدن لباس آزاد است، اما در شرایط فعلی تاجیکستان در حالی که ما همسایه کشوری یک دولتی هستیم که سالهای طولانی حالت ناآرام را پس سر میکند و همچنین حادثه های اخیری مثلا طویل درایی نشان میدهد که وضع امنیتی تاجیکستان حالا هم ثبوت نیست، به نظر تو همین معمول شدن این اسلوب لباس پوشی میتواند به امنیتی کشوری مخلل وارد کند؟
این سوال خیلی مشکل است فیروز، اما با نظر داشت اونی که میبینیم مثلا در این چند سال اخیر در ناآرامی های کشورهای همسایه هستند، اونهایی میگن که دست دارن که با همین گونه نقاب ها هستند و استفاده میکنن بله و دست به عمل های تروریستی میزنن، چرا نه؟
و همینجا من میخوام با ذکر کنم که منظور ما نه خودی اون زنانی هست که میخوان لباس اسلامی رو با این شکل ببر کنند، بلکه معمول شدن این اصول لباس پوشی است که میتواند از جانب جنایتکاران سوء استفاده شود.
بله.
خوب به هر صورت سوالی خیلی مهم است و بیا میرویم به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و این سوال را از مسئول این هد میپرسیم.
سردار مرکز مربوط وزارت کارهای داخلی مایور میلیتر محمد الله اسدالله، در جمهوری ما یگان جنایت یگان عمل تروریستی یگون جنایت های با استفاده از همین اسلوب یعنی با پوشیدن نقاب صادر نشده است. ما در این موضوع مثلا یگون مثال آوردن میتوان، ولی در زمان ما چون که مشاهده ها نشون میدن جنایتکاران از همه راه سوء استفاده میکنن، چه از طریق منم تکنیک های نور برداری و از دیگر از هر یک راه سوء استفاده میکنن که همون مقصد های غرضناک خود رو عملی نمونند. اینم از احتمال دور نیست که در مون استفاده شود، لیکن گمون میکنم که در پیشگیری منم این عمل باید خادمان دینی بخش معارف اینا باید برام که شکل درست لباس پوشیم و مو شکل بسیار زیبای ملی ما ریاش البته این بهتر و خوبتر است.
با همین ترتیب تا اندازه با سوالهایی که در ذهنمون بود در باره معمول گشتن نقاب پوشی در میانی برخی از زنان تاجیک با سوالهای خود پاسخ گرفتیم، اما به هر صورت شهلا من فکر میکنم نمودی ظاهری انسان چندان مهم نیست و انسان در همه حالت باید به با عالم باطنی خود توجه کند، چون میگن زیب انسان نه سر و لباس بلکه عالم باطنی، و هرچند شخص به دین و به ایمان خود قوی باشد و به خدایی که اون را میپرستد اعتقاد داشته باشد، اون میتواند با عمل و کردارهای خود بیشتر اثبات سازد.
درست میگی فیروز، و ما هم با امید اونی که با زیاد شدن اون دخترانی که با اصلاح با نقاب میگردند در دوشنبه وضع امنیتی تاجیکستان خلل نمییابد، برنامه امروز یک روز با شما رو پایان میبره.
بله، و در پایانی صحبت گفتنی هستیم که انتخاب لباس به هر صورت در دست خود شماست، چون در جامعه دموکراتیک و دنیوی زندگی میکنه و هر کس آزادی انتخاب رو دارد.
شنونده عزیز، با شما انتخاب درست رو خواهانیم.
تا برنامه دیگر
از من و فیروز خداحافظ.
یعنی شما
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام دوستان عزیز و ارجمند، بازم کیوم مرسیاتو هستم در هفتنامه آینی مدارک روی امواج رادیو آزادی پخش می شود. خوشحالم از اینکه در این برنامه شما نیز ما را همراهی میکنید و نظرات خود را زیر مطالب این برنامه در صفحه آزادی نقطه آرگ هم می نویسید. برنامه آینی مدار است و دوستان عزیز، این هفته بار دیگر به موضوع سلفیه، یک جریان تازه پیدا و ممنوع مذهبی در تاجیکستان رو میاریم. به این دلیل که این هفته دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه گروهی 7 نفره متهم به عضویت در جریان سلفیه را از 5 تا 7 ساله به زندان حکم کرد. این نخستین حکمنامه دادگاه در برابر آنها است که به سلفی گرایی در تاجیکستان عیب دار میشوند. مرحبا توردیمت و دادگستری پرونده هنگام ارائه حکم متهمان گفت که آنها طبق ماده 189 کودکس جنایی تاجیکستان، یعنی برای انگیزش کینه و خصومت مذهبی در کشور، گناهکار دانسته می شوند.
در وقتی گذاشتن نماز در آخر سوره فاتحه بلند تلفظ کردن کلمه امید، اجرا کردن رفعی دست، یعنی طریق دست برداشتن پیش از رکوع و بعد اون می باشد. امام اعظم ابو حنیفه در تعلیماتش قید کرده است که وقتی گذاشتن نماز کلمه امید را با آواز پس تلفظ کردن لازم است، چون که امید گفتن دعا است. در همین جا اختلاف بین مسلمانان در جمهوری تاجیکستان به میان آمد.
هنگام قرائت صلوات انگشت اشارتی خود را روی زانو شدن، الله را در بالای عرش قرار دادن، با پایهای پهن و سری لوچ نماز گذاشتن از جمله اتهامات دیگر است که در نسبت این 7 نفر متهم به عضویت سلفیه اعلام شد. همچنین دادگستری پرونده گفت که این افراد زمان محبوسی خود را در زندان نظامش پرزور یا وزنین پشت سر کرده، بعد از ادای مهلت جزایشان است طول 3 سال نمیتوانند منصبهای را در مؤسسات دینی از جمله مساجد به عهده گیرند. این گروهی 7 نفره که در صدر آن سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به ایشان سراج الدین قرار دارد، از پسری او کرام الدین عبدالرحمنوف و همراهانشان عبدالرحمن عبدالرحیموف، محمد رجب نوروزوف، شهاب الدین سعیدوف، مظفر فیض اللهیف و اکرام الدین یوسفوف عبارتند. آنها 6 ماه پیش در قطار حدوداً 40 تن از نمازگزاران در یک رید مشترک وزارت امور داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مسجد واقع در محله زرافشان شهر دوشنبه بازداشت شدند و طول بیشتر از نیم سال هم در بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شدند. ایشان سراج الدین در سخن آخرینش در منبر دادگاه گفت که به هیچ وجه عیبنامه‌ای را که علیه او و همراهانش اعلان کردند نمیپذیرد. اما کرام الدین عبدالرحمنوف، پسر ایشان سراج الدین که 19 سال داشته، طول تقریبا یک سال در مدرسه یمن تحصیل علم کرده است، میگوید او نیت ترجمان زبان عربی شدن را داشت. وی افزود هرگز تلاش نکرده است که جز لغت این زبان درباره مذاهب یا جریان دیگری که خلاف مذهب حنفی مذهب اکثر کل ساکنان تاجیکستان است تعلیمات گیرد. کرام الدین عبدالرحمنوف تنها بعد از تقریبا 2 هفته بازگشتش از یمن که قرار بود مراسم خانه‌دارشویی‌اش را در دوشنبه برگزار کند، بازداشت و اکنون به 5 سال محروم از آزادی محکوم شد. حکم دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه پیوندان افراد زندانی شده را که بیشتر از 50 نفر بودند بی‌طرف نگذاشت و آنها به عنوان ناراضیگی در صحنه این دادگاه شور را به پا کردند. همه آنها از این حکم به عنوان حکم ناعادلانه نامه بردند و می گفتند که فرزند و شوهر آنها قربانی تهمت شدند.
در این دنیا ما همه ما آیله معلیمویم، چی در فرزند ما بگونه سود کرده هیچیه به نظر نگریفتن، هیچیه به نظر نگریفتن. سلفی های حقیقی در روی دنیا گشته سلفی هاشون کرده ایستودن. این ها گناه ندارن، اینا سلفی نیستن نبودن. چه اینا سلفی بودن ما به خبر بودن.
سه وکیل دفاعی این هفت نفری متهم هم گفتند که حکم دادگاه در برابر زیرحمایتان خود را منصفانه نمیدانند. با گفته آنها جرمی که با آن زیرحمایتانشان را زندانی کردن منطقی نبوده است. بزرگ مهر یاروف یکی از سه وکیلان دفاعی هفت نفری متهم به عضویت در جریان ممنوعی سلفیه گفت:
خلاصه عبدالله را وقتی که ما میگیریم میخونیم متوجه است که در جمهوری تاجیکستان یگان قانونی وجود ندارد که طرز گذرانده نماز نشان دهد. فرض میکنیم گوید که 50 سانتی متر میسو نماز وای کنن کیت فچ خی بادرن چیکار کنن.
جناب یاروف افزود که آنها آماده هستند در یک جایگی با پیوندان افراد زندانی شده از روی این قرار دادگاه ناحیه سینا به زینه های بالاتر دادگاه نیز شکایت برند. در همین حال مرحبا تردیمت و دادگستری پرونده هم گفت که آنها آماده هستند هر شکایتی را که از جانب وکیلان دفاع و پیوندان سلفی های زندانی شده میرسد قبول کنند. وی همچنین گفت چند کتاب و دیسک نوار مذهبی که از منزل زیست پیروان سلفیه مصادره شده و حالا در کمیته امنیت ملی قرار دارد، از جمله صفت صلات نبی، مختصر درباره سلفی صالح، الاصول العلمیه لدعوت سلفیه، صلوات تراویح، بنمازی و دیگران محو کرده شوند. بیشتر تحلیلگران از این گونه برخورد شدید مقامات با پیروان سلفیه یک جریان تازه پیدای مذهبی در تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند، در حالی که به گفته آنها قانون های تاجیکستان اجازه میدهند هر شخص رسوم و فرایض دینی خود را آزادانه به جای آورد و یگان شیوه محدودی نمازگذاری و تلقین و تشریح نکات دینی وجود ندارد. حکمت الله سیف الله زاده تحلیلگر تاجیک میگوید:
کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با صراحت اعلام داشته است که هر کس و هر طرزی که میخواهد دست جمعانه یا انفرادی عبادت کند، ولی اگر امروز دادگاه عالی زیر ماده خاص چنین یک اتهام یا جرم را بالای آنها بار میکند و به محکمه کشیده است، این تنها به همین خاطر است که این گونه افراد زیر اراده گروه دیگری نرفتند.
برنامه آینی مدرست و شنونده عزیز، زیاد میخواستیم که در این برنامه نظری دوملا محمدی را که قبل از ممنوعیت حضور و فعالیت پیروان سلفیه در تاجیکستان به عنوان رهبر سلفی ها صحبت میکرد و خیلی هم معروف بود داشته باشیم، اما برخلاف انتظاری های ما تلفن های او جواب نمیداد و بعضی از آنهایی هم که خود را تا این دم سلفی معرفی میکردند از صحبت با ما به دلیل زیر شطه نماندنشان خودداری کردند. ولی در آخر صحبتش با رادیو آزادی دوملا محمدی گفته بود که حضور آنها به معنی مخالف با پیروان مذهبی حنفی نبود.
در داخل اهل سنت پیدا شدن اینا این معنی را نداره که اهل سنت چی پوره پوره کرده بود. یعنی اینا در داخل اهل سنت و جماعت پیدا شدنشون هم که مذهبی نبود.
در اول برخی از روحانیان و حتی مقامات رسمی هم از سلفی ها خطری را پی نمی بردند و مقامات بارها رسما اعلام کردند که این گروه خفه به امنیت تاجیکستان ندارد، اما ایده از روحانیان در رسانه‌های کشور مطالب مختلف و صحبت‌های به تبع رساندند که از خطری سلفیان هشدار می‌داد. حجت برای تورجانزاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان از نخستین نفرانی بود که علیه این گروه صدا بلند کرد و قدم‌های نخستین پیروان این گروه در تاجیکستان را به قدم‌های نخستین طالبان در افغانستان مشابه دانست. تلاش ما برای صحبت با آقای تورجانزاده بی‌نتیجه بود، اما ایشان محمود جان در یک صحبت اختصاصیش قبلا به رادیو آزادی گفته بود که از این گونه برخورد مقامات با پیروان سلفیه نمی‌تواند پشتیبانی کند، زیرا او گفت بحثی که سلفی‌ها در میان گذاشتن بحث دینی بود و حل آن در دایره شورای علما و روحانیان کشور باید حل خود را پیدا میکرد.
خلاصه به هر حال اینها رو باید عقل آموختن لازم بود، اینها رو باید نصیحت و مثلا چی درس دادن لازم بود، لیکن نه به این صورتی عملی جنایی حساب کرده شود و اینها رو به خاطر این به زندان و محبس بکشانند، این نوع قرارش ولی من چی دستگیری نمیتونم.
برنامه آیین مدار را از رادیو آزادی میشنوید. گفته میشد شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان نیز از مخالفان اشدی سلفیان بود. هنوز در سال 2006 شورای علما با نشر یک کتاب واقعیت تاریخی سلفی ها را بیان کرده و آنها را به وهابی های سالهای 90 مانند کرده است. در این کتاب آمده است که همگی نیم عصر پیشتر در ادامه کوشش های ابن عبدالوهاب گروه با نام موحدین و بعدتر با نام محمدیین و یا اهل حدیث ارج هستی کردند و امروز خود را سلفی یا سری میگویند. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست دادستانی کل در آغاز سال 2009 برای خلل دار نشدن وضع امنیتی، حضور و فعالیت پیروان این جریان را غیر مشروع اعلام کرد و همین طور سلفیه 11 سازمان ممنوع مذهبی در تاجیکستان در قطار حزب تحریر، حرکت اسلامی ازبکستان و جماعت تبلیغ بود که نخستین گروه آن به زندان فرستاده شد و پرونده چند تن دیگری آنها در دادگاه‌های شهر کلاب و قرغان‌تپه ادامه دارد.